ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه دوم دیماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2018 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع با همراهی همکارانم به آگاهیتان میرسانیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در یک پیام توییتری پاتریک شانهان قائم مقام وزیر دفاع این کشور را به عنوان سرپرست جدید وزارت دفاع آمریکا تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری آمریکا ضمن تمجید از پاتریک شانهان اعلام کرده که تعیین جانشین وزیر دفاع زودتر از پیشبینی ها انجام گرفته و سرپرست جدید از اول ژانویه 2019 یک هفته دیگر کار خود را در وزارت دفاع آمریکا آغاز خواهد کرد. این انتصاب به دنبال استعفای جیمز ماتیس از وزارت دفاع آمریکا صورت می‌گیرد که قرار بود در پایان ماه فوریه 2019 دو ماه دیگر انجام شود. استعفای آقای ماتیس یک روز پس از تصمیم بحث برانگیز و غیرمنتظره دونالد ترامپ مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه انجام گرفت. آقای ماتیس در نامه کنارگیری خود نوشته بود از آنجایی که حق رئیس جمهوری است که وزیر دفاعی همسو با دیدگاه‌هایش داشته باشد، او تصمیم گرفته از سمت وزارت دفاع کنارگیری کند. پتر شریف از مضمونان مرتبط با عوامل حمله تروریستی به نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس پس از بازداشت در جیبوتی در شرق آفریقا روز یکشنبه به مقامات فرانسوی تحویل داده شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، پتر شریف متهم است که با برادران کواشی عاملان حمله به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در سال 2015 میلادی تماس و ارتباط نزدیک داشته است. در همین حال دادستانی فرانسه جمعه پیش برای 14 متهم دست داشتن در حمله مرگبار به دفتر نشریه شارلی ابدو برای حضور در دادگاه احضاریه صادر کرد که نام پتر شریف در میان آنان نبود. برادران کواشی ژانویه 2015 در حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس در مجموع 12 نفر را به قتل رساندند و آنان نیز چند روز بعد در درگیری با ماموران پلیس به ضربه گلوله از پای درآمدند. رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده روز یکشنبه با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. محمد مقیمی وکیل رضا خندان و فرهاد میسمی دیگر فعال مدنی زندانی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت در پی برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات دو موکلش، دادگاه با درخواست تبدیل قرار تأمین وثیقه به قرار کفالت رضا خندان موافقت کرده و او روز یکشنبه از زندان اوین آزاد شده است. محمد مقیمی هفته گذشته نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات رضا خندان و فرهاد میسمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت غیرعلنی خبر داده بود. رضا خندان 13 شهریور ماه سال جاری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در منزلش دستگیر شد. فرهاد میسمی فعال مدنی نیز به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی 9 مرداد در محل کارش بازداشت شد. معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را به رعایت اخلاق و مسائل شرعی منوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی صادقی در این باره گفت در صورتی که مقامات دولتی به گفته او توهین‌ها و کلمات اهانت‌آمیز در ورزشگاه‌ها و بدن برهنه ورزشکاران را از نظر شرعی مدیریت کنند، ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی به همراه مردان مانعی ندارد. در ایران به رغم انتقادات گسترده در جامعه و شبکه‌های اجتماعی، زنان هنوز اجازه رسمی برای حضور در ورزشگاه‌ها را ندارند. برخی از مراجع تقلید و روحانیون تندرو از مخالفان سرسخت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها هستند. و شورای پول و اعتبار در ایران اعلام کرد از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه مدت سود روز شمار پرداخت کنند. بر این اساس معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر پیدا می‌کند. همچنین در این مصوبه حداکثر نرخ سود سالانه برای سپرده‌های کوتاه مدت 10% تعیین شده است. تا پیش از این بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه مدت سود روز شمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. مسئله تعریف جرم سیاسی را در قوانین کشور بررسی میکنیم.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرائم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه و باید با تشریفات خاصی.
نگاهی داریم به افزایش قیمت مرغ.
به جز اون دلیل عمومی باید نقش تحریم ها و ترکیبی از تأثیر روانی و حقیقی تحریم ها دید در این مسئله.
عده‌ای ناشناس نام مصدق را بر تابلو خیابان مخدوش کردند. نگاهی داریم به این رخداد.
اصولا همون آدمای لباس شخصی یا لاتلوتایی که معمولا این کارا رو میکنن برای بخش‌های تندرو به نظام، اینا دارن.
دو شرطی را بررسی میکنیم که بانوان باید رعایت کنند تا بتوانند وارد ورزشگاه‌ها شوند.
این اظهارات طبق معمول در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه پر از ابهام و ایراد و تناقض هستش.
همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک نماینده مجلس روز یک شنبه گفت حتی یک مصداق در مورد اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها وجود ندارد. از همین رو 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس در سؤالی از وزیر دادگستری خواستند تا در این باره پاسخگو باشد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
قانون جرم سیاسی در سال 1394 در مجلس به تصویب رسید، اما آنگونه که محمود صادقی نماینده تهران میگوید تا به امروز که حدود 3 سال از لازم الاجرا شدن آن برای دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی میگذرد، این قانون هیچ مصداقی نداشته است.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرائم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه و باید با تشریفات خاصی انجام بشه. از جمله این تشریفات حضور هیئت منصفه است. در واقع این جرائم باید به صورت علنی مطابق اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. الان ما تا الان یک مصداق هم دادسراها و دادگاه ها نسبت به این قانون عمل نکرد.
حال آنگونه که آقای صادقی میگوید گروهی از نمایندگان چرایی اجرایی نشدن این قانون را در قالب پرسشی از وزیر دادگستری مطرح کردند.
چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟ این سوال رو 29 نفر از نمایندگان از طیف‌های مختلف سیاسی امضا کردند. قانون مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به این نتیجه رسید که قانون هم ضعف داره. غیر از که در اجرای این قانون ضعف وجود داره، قانون هم ضعف داره.
اما اشکال کار کجاست؟ متن قانون یا کسانی که قرار است مجری این قانون باشند؟ حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران و استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون کانادا، در این باره این گونه نظر می‌دهد.
ایراد از هر دو هست. عمده ایراد به خود قانون برمیگرده. قانونی که به عنوان قانون تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده، این جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه. این فقط بخش بسیار بسیار جزئی از جرم سیاسی تعریف میکنه. به طور مثال در نظر بگیرید جرم تبلیغ علیه نظام به عنوان سیاسی ترین جرم موجود در ساختار حقوق کیفری ایران به وسیله قوه قضاییه به عنوان جرم امنیتی شناخته میشه و کسی که مرتکب اون بشه یا نه اون را به دادگاه انقلاب میبرن بر اساس معیارهای غیر استاندارد، غیر عادلانه و سرکوبگرانه دادگاه انقلاب اون رو محاکمه میکنن و به زندان روانه میکنن و امتیازات یک زندانی سیاسی رو به کسی که مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده نمیدن.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که خود و خانوادهش سالها در نبود و اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی تحت فشار و تضییق بودند، اجرا نشدن قانون جرم سیاسی را ناشی از نبود اراده اجرای آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی می‌بیند.
مطابق همین قانون معاونین احمدی نژاد همه باید جزو لایه جرم سیاسی محاکمه بشن. همه اصلاح طلبا باید همینجور. فعالای مدنی و صنفی. شما دقت بکنید در مطالبات چهره های سیاسی در ایران هیچ کدام که با شعار براندازی یا قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی که نمیاد، حتی اگه به رهبری نظام هم انتقاد میکنن، انتقادشون از موضوع حقوقی است. پس تمام این جرایمی که آقایان امنیتی میکنن جرایم سیاسی است، حتی در چارچوب همین قانون ناقص. به خاطر اجرا نشدن این لایه جرم سیاسی اراده ای است که اساسا دادگاه را علنی میکنه. وقتی دادگاه علنی باید منصفه باشه، عواقبی داره که تیم آقای اجرایی که تا رتبه که رهبری میره و با نظر آقای خامنه ای همراه، از این دادگاه ها سود نمیبرن.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این حال از طرحی خبر داده که به موجب آن اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی صورت گرفته که برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت. از جمله این اصلاحات تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیئت منصفه است. حسین رئیسی استاد حقوق بشر در کانادا چنین اصلاحاتی را ناکافی می داند.
منصفه باید تشکیل بشه از بدنی جامعه به صورت تصادفی انتخاب بشه، ولی افرادی که در هیئت منصفه الان حضور دارن، هیئت منصفه مطبوعات که به طور خیلی خیلی نادر تشکیلی جلسه میده، افرادی نیستن که نماینده واقعی جامعه باشن. افراد مختلفی هستن که نمایندگی میکنن از بخش سرکوب و بخش بسیار مذهبی جامعه. تشکیلات هیئت منصفه و ترکیب هیئت منصفه در ایران اگر با ترکیبی باشه که فعلا وجود داره، این موضوع و این مطلبی که آقای صادقی اشاره کردن نمیتونه مشکل حل بکنه. مهمتر این هست که باید صلاحیت های دادگاه انقلاب رو محدودتر کنن و یا دادگاه انقلاب رو بردارن و از طریق تشکیلات دادگاه های عمومی به این موضوع برخورد کنن.
تقی رحمانی نکته شایان توجه و اهمیت را عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن جرم سیاسی میبیند.
ارادش میرود به او تیمی که در بیت رهبری مستقر سخنگوش آقای اجرایی است. منتها هم دستگاه اطلاعات ایران که دیر نظر آقای خامنه ای وزارت، هم اطلاعات سپاه هم همین دیدو دارن. مسئله آقای روحانی هم نیست، مسئلهش نیست. پس اعتدالیون و پولگراها از دادگاه های علنی سود نمیبرند. این نیروهای مدنی مستقل بینی از حکومت، فعالان مدنی مثل آقای سلطانی، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و بسیاری از این کارگرها که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشن، خب اینا اصلا جرم میشن جرم مدنی، دلایل جرم سیاسی میگنجه. بیشتر از همه هم البته اینا محروم میشن، اونا که بیرون از حاکمیت هم. چون به گونه این لایحه در یه حدی شامل بسیاری از منتقدی ایران میشه و در این حال به رسمیت شناخته میشود زندانی یا جرم سیاسی. اینا نمیخوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسن.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی پیوسته منکر وجود جرم سیاسی و هر گونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور هستند. هرچند زیر بار فشار افکار عمومی به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی تن دادند، اما در مقام اجرا در به همان پاشنه می چرخد. یعنی همه منتقدان حکومت و حاکمیت با اتهام‌های امنیتی پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرگزاری‌های ایلنا و مهر روز یک شنبه از افزایش قیمت مرغ به 14300 تومان خبر دادند. پیش از این مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم متوسط بین آذر سال گذشته تا آذر سال جاری به 18% رسیده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت مرغ با 700 تومان افزایش نسبت به روز شنبه به 14300 تومان رسید. او کمبود نهاده دامی را عاملی دانست که بر اساس آن باعث شده است مرغداری‌ها از جوجه ریزی خودداری کنند. مهدی یوسف‌خانی اشاره کرد تا زمانی که تولید مرغ کاهش داشته باشد این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. در این ارتباط رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره افزایش قیمت مرغ به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در فصل سرما عرضه مرغ از سوی مرغداران کاهش می‌یابد و همچنین در آستانه شب یلدا تقاضای خرید مرغ از سوی مردم افزایش پیدا کرد. محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور چند روز پیش در مورد افزایش قیمت مرغ به تلویزیون ایران گفت:
از 3600 تومانی بوده، بعد به تدریج افزایش پیدا کرده، الان قراره که از 4200 تومانی بدن. اینقدر با معطلی و شاید با فرصت سوزی این از اختصاص پیدا میکنه و ثبت سفارش ها انجام میشه و پول فروشنده ها انتقال پیدا میکنه که خسارت های جبران ناپذیر رو به وارد کننده ها نهایتاً وارد کننده های نهاده و نهایتاً این خسارت ها منتقل میشه به مرغداران و قیمت تمام شده مرغ رو بالا میبره.
در این حال خبرگزاری مهر در گزارشی افزایش قیمت مرغ را رکوردی بی سابقه دانست و اضافه کرد افزایش قیمت ها به رغم توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری از سوی دولت انجام شده است. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت روزانه 100 تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 8900 تومان در پایتخت ایران عرضه می شود. به گزارش خبرگزاری های مهر و ایلنا، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و مهدی یوسفخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قبلا پیش بینی کرده بودند که توزیع مرغ منجمد در هفته جاری و پس از شب یلدا منجر به کاهش قیمت آن خواهد شد، اما به نوشته مهر تا کنون نه تنها این وعده تحقق نیافته بلکه نرخ مرغ رشد بیشتری هم داشته است. در این ارتباط مهر نوشت افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در پی افزایش چشمگیر قیمت سایر فرآورده های پروتئینی باعث شد قیمت این کالات به چنین عددی برسد. خبرگزاری دولتی ایرنا در این مورد اشاره کرد که ماهی قزل‌آلای پرورشی بین 28000 تا 32000 تومان، قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم مرغ در بازار 24000 تومان، گوشت گوساله با قلوگاه 69000 تومان، گوسفندی با قلوگاه 68500 تومان، زبان گوساله 55000 تومان، یک دست دل و جگر 67000 تومان و کله پاچه 100000 تومان است. در این ارتباط محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور روز یکشنبه به ایرنا گفت بیشتر مردم و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه به جای مصرف گوشت قرمز و ماهی به مصرف مرغ روی آورده‌اند که سبب افزایش تقاضا شده است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره افزایش قیمت کالاهای پروتئینی عقیده دارد:
الان نقدینگی که از سرازیر میشه از به وسیله وامی که دولت از بانک مرکزی میگیره به بازار روانه میکنه، این باعث میشه که سطح عمومی قیمت ها بره بالا و اون عامل اصلی تورم. اما در کنار این عامل عمومی و اصلی تورم که وابسته است به این کسر بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی که قیمت همه کالاها رو طبیعتاً میبره بالا، باید اشاره کرد به تأثیرات روانی و حقیقی تحریم ها که باعث میشه واردات به ایران اولا کنتر صورت میگیره، دو اینکه گرانتر تمام میشه، سوم اینکه با تضییقات و موانع زیادی روبروه. بنابراین بجز اون دلیل عمومی باید نقش تحریم ها و ترکیبی از تاثیر روانی و حقیقی تحریم ها دید در این مسئله و البته باید تاکید کرد که تاثیر حقیقی تحریم ها در آینده بیشتر خواهد شد، چون ذخایر مالی دولت کاهش پیدا میکنه، انبارهای مواد غذایی نهادها کاهش پیدا میکنه و جابجایی پول از ذخایر ارزی دولت برای خرید کالا، خب کالای اساسی هم با تضییقات روبرو میشه. به یاد بیاریم که همزمان مسئله بانکی در خارج از کشور که کند میکنه این فرایند خرید و واردات رو و گرانتر میکنه، این هم البته وجود داره که نباید فراموش کرد که این یکیش دلیل تحریم هاست، اما عوامل داخلی مانند همین عدم تصویب لوایح چندگانه مربوط به مبارزه با تروریسم یا فرضاً پولشویی هم البته در این کار نقش داشت.
در این میان غلامعلی فارقی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به وبسایت تابناک گفت که قیمت مرغ تا پایان سال کاهش خواهد یافت به شرط آنکه نهادهای مورد نیاز چون ذرت، سویا، دارو و واکسن دچار اختلال نشوند. این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی نود اقتصادی، مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام گفت تصویر روشنی از وضعیت موجود در حوزه ذخایر استراتژیک نهادهای دامی وجود ندارد. اخبار مربوط به افزایش قیمت مرغ در شرایط انتشار یافته است که مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که نرخ تورم متوسط 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال با 2.4% افزایش به 18% رسیده است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول گفته بود که انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما در پی اقدام عده‌ای که بر روی تابلو خیابان دکتر مصدق رنگ پاشیدند، تلاش برای شناسایی تخریب کنندگان آغاز شد و حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از نصب تابلو جدید در خیابان مصدق خبر داد. اعضای شورای شهر تهران سال گذشته در جلسه مورخ 22 اسفند به تغییر نام خیابان نفت در بلوار میدان به نام محمد مصدق رأی مثبت دادند. به گفته یه حجت نظری، گویا این نامگذاری به مذاق برخی خوش نیامده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با کوروش زعیم عضو جبهه ملی ایران داشتم، ابتدا پرسیدم وی دست چه کسانی را پشت این حرکت می‌بیند.
خالفان مصدق اصولا همون آدم های لباس شخصی یا لات لوت هایی که معمولا این کارا رو میکنن برای بخش های تندرو به نظام، اینا دارن از این کارا میکنن دیگه. به ویژه حالا که نام مصدق زیادتر از معمول توی رسانه های هست و در برش بحث میشه و اینکه جبهه ملی هم یه تکون خورده تو رسانه ها اومده و دارن مصدق میکنن، بنابراین یه در رفتن این کار کردن.
اعضای شورای شهر تهران سال گذشته در جلسه مورخ 22 اسفند به تغییر نام خیابان نفت در بلوار میرداماد به نام محمد مصدق رأی مثبت دادن. شما حدس میزنید که قصدشون بیشتر مخالفت علنی با این تصمیم به خصوص شورای شهر بوده یا نه؟ کلن میتونیم تعمیمش بدیم به یک جور مخالفت با روندی که شورای شهر در پیش گرفته طی این چند ماه اخیر؟
من فکر میکنم همون یه مخالفت با شورای شهر بوده و یکی هم این که اخیراً میدونید که نام جبهه ملی تو این چند هفته دو ماه خیلی مطرح شده، بخصوص که ما اون جبهه ملی ششم اعلام کردیم، دائم صحبت ها درباره مصدق، درباره جبهه ملی و جناح‌های تندرو و نظام از این خوششون نمیاد و این اولین حرکت واکنش به مطرح شدن بیش از حد معمول نام مصدق و جبهه ملی.
همونطور که میدونید تابلوی جدید خیابون مصدق باز هم نصب شده. به نظر شما کسانی که دست به مخدوش کردن تابلوی قبلی زده بودن باز هم دست به این کار میزنن؟
حرکت نمایشی بوده، اونا خواستن عقده‌های خودشون رو نشون بدن، فکر نمی‌کنم تکرار کنن. تکرار کردنش اصلا دیگه اون اثر که می‌خواستن داشته باشه، اثر رسانه‌ای رو نخواهد داشت. من فکر کنم همینجور خواستن هم مخالفتشون رو با نام مصدق نشون بدن و شاید هم با شورای شهر، چون تو شورای شهر هم کسایی هستن دو سه تا که آقایون خوششون نمیاد ازشون.
گفتگویی بود با کوروش زعیم عضو جبهه ملی ایران. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقا عزیز من، این بنده خدا رو که چرا اعدام کردید؟ اون وزیر نفت رو باید، اون وزیر نفت اون وقت رو باید اعدام میکردید. اون کسی که بدون پول و این همه کالا و جنس و غیر فروخته، اون باید اعدام بشه. شما الان برید دم یه مغازه بگید آقا نیم متر ایزوگام میخوام، اصلا آقا یه وجب غیر میخوام، کسی مگه مجانی بدون پول به کسی چیزی میده؟ اونا رو باید اعدام بکنید، نه ای بنده خدا.
این همه اعدامی چیش سر سفره مردم اومد؟ کدومشون سود دهی داشت برای مردم؟
در جمهوری اسلامی ساعت 12 یک میشه تمام کارا بند میکنه، ادارات میگه ما موقع نمازه، اصلا نماز در کار نیست. من میشین تو سالون با هم گل میگینم، گل میشه به مردم تو صف وای میشه، میگه الان ما رفتیم برای نماز خوندن، برای عبادت، اصلا هیچ عبادتی نیست، هیچ نمازی نیست، فقط مردم تو صف نگه میدارن، شما وای تا یک ساعت داد بعد میگن آقا وقت تمام شد، برید فردا بیاید، حالا برید پس فردا بیاید.
اون آقایی که زنگ زدن گفتن در استان فارس یه سری توریست آمریکایی شکار کردن و محیطبانان برشون کف می زدن، مطمئن باشید که این خبر دروغه. امکان نداره یه محیطبانی از اینکه یه حیوانی شکار میشه درش کف بزنه و دست بزنه. اینا چون محیطبانای بدبخت تا 8 ماه 9 ماه گرفتن زندان کردن میخوان براشون جرم بسازن این حرفا رو میزنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را منوط به رعایت اخلاق و مسائل شرعی دانست. به گزارش ایرنا، هادی صادقی گفت در صورتی که مقامات دولتی توهین‌ها و کلمات اهانت‌آمیز در ورزشگاه‌ها و بدن برهنه ورزشکاران را از نظر شرعی مدیریت کنند، ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی به همراه مردان مانعی ندارد. مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی در دانمارک به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در این باره پاسخ میدهد.
این اظهارات طبق معمول در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه پر از ابهام و ایراد و تناقض هستش. آبان ماه همین امسال بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به شدت حمله کرد به موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها و به فاصله کوتاهی میبینیم که این بار از موضع موافقت ولی با قید چند تبصره و بند که خیلی عجیبه، از جمله این که مثلا مرد و زن نمیتوانند به بدن برهنه نگاه کنند، به راستی بدون هیچ تعارف و اغراقی، واقعا مفهوم نامشخص در مورد چی دارن صحبت میکنن. ضمن اینکه اساسا قوه قضاییه که نمیتونه در مقام قانونگذار وارد عمل بشه، اینجا الان در واقع وارونه شده ماجرا. قوه مقننه باید به عنوان قانونگذار اعلام بکنه، موافقت بکنه، تصویب بکنه و قوه قضاییه نظارت داره بر اجرای قانون و رسیدگی میکنه به قانون شکنی، ولی اینجا ما میبینیم که قوه قضاییه خودش داره قانون میگذاره و مسائل شرعی رو داره مطرح میکنه و اینکه چگونه من موافقم یا چرا موافق نیستم و در چه صورتی مخالف خواهم بود، که همه اینها مجموعه ای از ابهامات و تناقضاته که همواره در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه مطرح شده.
آقای رستم‌پور، دیدگاه شما در مورد توهین‌های و کلمات اهانت‌آمیز چه میتونه باشه؟
این هم بخشی از تناقض‌های پرشماریه که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره و خصوصا نزد تندروها و متحجرین مذهبی. آیا در کنسرت‌ها هم فحاشی میشه؟ چرا پس اونجا اجازه نمیدن؟ یا مثلا رشته‌های سالونی مثل والیبال، بسکتبال، کشتی، اونجا که کسی فحش نمیده، اونجا رو چرا از ورود زنان جلوگیری میکنن؟ یا برای مسابقات فوتبال زنان که زنان در ورزشگاه فوش نمیدن، چرا اونجا اجازه نمیدن مردان برن مسابقات رو نگاه کنن در حالی که زنان هم پوشش کامل دارن؟ یا اگر که فحاشی بده، خب در همین روزهای اخیر فیلمی منتشر شده از نماینده مجلس شورای اسلامی که در بانک داره فحاشی میکنه در حالی که تو بانک خب یک قانونی هم اونجا ایستاده بود. اگر بده خب اون هم بده، چرا اونجا رو توجیه میکنن، اونجا رو رسیدگی نمیکنن؟ به نظر میرسه که واقعا مثل همیشه ما با یک سیستمی، با یک نظامی مواجهیم که افراد مختلف در رابطه با یک موضوع بسیار ساده نظر میدن پر از تناقض، نامشخص، ملغمه ای از مسائل سیاسی و مذهبی و به قول خودشون عقیدتی با هم تلفیق میشه و این وسط چیزی که فراموش میشه همون بحث ورزش و تفریحات سالم هستش.
آقای رستم‌پور، شورای مشورتی حقوق بشر فدراسیون جهانی فوتبال، همون فیفا، اوایل ماه گذشته از فیفا خواسته بود تا ضرب العجلی رو برای ایران تعیین کنه تا ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو لغو کنه. چرا این ماجرا اینقدر به درازا کشیده؟
به طور کلی بخشی از قوانین فیفا طی دهه‌های گذشته بسیار تغییر کرده. مثلا بحث مقابله با نژادپرستی در فوتبال شاید 2 دهه پیش مثل حالا انقدر جدی نبود، انقدر سرسختانه برخورد صورت نمی‌گرفت. الان خیلی تفاوت کرده این ماجرا. در زمینه ورود زنان به ورزشگاه هم همین اتفاق افتاده. یعنی الان برای فیفا از لحاظ قوانین و ساختار فیفا به عنوان یک نهاد ورزشی کاملا مستقل از سیاست، اصلا برای فیفا اهمیتی نداره نداره که حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در کشوری مثل ایران چه شروط شرعی مطرح کرده و بر اساس فتوای کدوم مرجع تحقیق میخواد ممانعت کنه یا اجازه بده فیفا. در واقع الان بسیار سفت و سخت ایستاده. پیشتر هم دیدیم که دبیر کل فیفا با زنان ایرانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن برای ورود زنان به ورزشگاه دیدار کرده و تاکید شده بر اینکه ایران باید زنان رو به ورزشگاه راه بده، در غیر این صورت برای فیفا راهی جز تعلیق فوتبال ایران باقی نخواهد موند.
گفتگوی بود با مهدی رستمپور و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. برای شما شب خوبی رو آرزو میکنم.